لأن الشرك يتعلق بنفس وتعلق به اليقين مع قسم النظر عن اعتبار الزمان فهم فوق المقدم لمعنى الاستصحاب الذي حققته تلقاء مكان بحث المقدمات و ارکان استصحاب بود فرمودم استصحاب حق رو که برایش تصور می شود چهار رکن را ذکر کردیم تبدیل کلام در رکن پنجم رکن پنجم از ارکان استصحاب وحدت متعلق یقین و شک است یعنی شک تعلق گیرد به همان چیزی که یقین به او تعلق گرفته است مثلا اگر یقین سابق ما به طهارت تعلق گرفته است شک ما هم اکنون در وجود همین طهارت باشد متعلق یقین و شک یک چیز باشد ولو زمان یقین و شک متعدد است یا به عبارت دیگه زمان متیقن و مشکوک متعدد است مثلا یقین به طهارت دیروز بوده است و شک امروز است ولیکن متعلقشون یکی باشن یعنی شک تعلق گیرد به همان چیزی که یقین به او تعلق گرفته است چرا باید وحدت داشته باشد متعلق یقین و شک می‌فرماید علتش خود تعریف استصحاب است ما می‌گوییم استصحاب ابقاء ماکان یعنی متیقن سابق حالا مشکوک باشد همان متیقن و شما او را ابقا کنید پس بنابراین باید همان متیقن سابق امروز مشکوک باشد فعلیه دقت کنید اگر متیقن ما شیئی بود و مشکوک ما شیء آخر بود اینجا از باب استصحاب خارج است مثلا شما یقین دارید به وجود آتش در روی فرش فرش داخل اتاق یقین دارید آتش در روی فرش افتاده است یقین به مقتضی دارید شک دارید در این که آیا این فرش رطوبت دارد که آتش تأثیر نکند یا این فرش رطوبت ندارد که آتش تأثیر کند اینجا یقین شما به نار است که مقتضی سوختن است
شک شما در مانع است که رطوبت باشه. اینجا متعلق یقین و شک دو شیء است، یقین به مقتضی دارید و شک در مانع دارید. می فرمایند مثل اینجا داخل در باب استصحاب نیست، بلکه یک قاعده مخصوصی دارد به نام قاعده مقتضی و مانع، که باز دستش خواهد آمد. بعضی از علما میگویند قاعده مقتضی و مانع حجت است. اگر قاعده مقتضی و مانع حجت باشد، معناش این است که چون شما یقین به وجود مقتضی دارید، به مقتضی ترتیب اثر بدید. یعنی بگو اثر مقتضی بر مقتضی باز، یعنی بگو سوختن این اتاق وجود دارد و بگو اصل عدم مانع این باشه. پس بنابراین اگر یقین به مقتضی داشتی، شک در مانع داشتی، از باب استصحاب نیست، از باب قاعده مقتضی و مانع است. بعضی از علما میگویند این قاعده حجت نیست، بعضی از علما میگویند حجت است، یعنی به مقتضی ترتیب اثر بدید. به عبارت اخرى مقتضار بر مقتضی بار کن، یعنی بگو اثر این مقتضی هست و اصل هم عدم مانع می باشد. لازم نیست یقین داشته باشی به عدم مانع، بگو اصل عدم مانع می باشد. حالا بحث از این قاعده در جای خودش خواهد آمد. فعلیه خلاصه رکن پنجم در باب استصحاب وحدت متعلق یقین و شک می باشد. وحدت متعلق یقین و شک. رکن پنجم در باب استصحاب وحدت متعلق یقین و شک. متعلق یقین و شک باید یکی باشد، یعنی ان الشک، یعنی این که شک تعلق بگیرد به خود چیزی که تعلق گرفته است به اون چیز یقین. اگر یقین شما به طهارت تعلق گرفته است، دیروز شک شما هم امروز باید در همین طهارت باشد، با قطع نظر از اعتبار زمان. زمان وحدت زمانی معتبر نیست. زمان یقین و شک باید دو زمان باشد. دیروز شما یقین به طهارت داشته باشید، امروز شک در طهارت داشته باشید. اعتبار وحدت زمان شرط نیست، بلکه باید متعلق یقین و شک عرض کنم که متحد باشد و یکی باشد. و هازا هو المقدم لمعنی استصحاب. این رکن پنجم مقدم معنا و ماهیت استصحاب است. یعنی اگر این رکن نباشه اصلا استصحاب نیست. چرا؟ الذی حقیقت و ابقاء ما کان. اون تن استصحابی که حقیقتش ابقاء ما کان است. ما در توضیح این عبارت و در نقل اشکالات عرض کردیم که باقی میگذاری همون چیزی را که قبلن بوده و حالا همون چیز مشکوک است. پس بنابراین ماهیت استصحاب این است که یک شیء باشد، دیروز متیقن باشد و امروز مشکوک باشد. خب بنابراین و به هازا خبتلق قاعدت الاستصحاب ان قاعدت المقتضی و المانع. میفرمایند با این رکن پنجم جدا میشود قاعده استصحاب از قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی و مانع موردش کجاست؟ مورد این قاعده جایی است که لو حصل الیقین بالمقتضی، یقین داره انسان به مقتضی، یقین داره به وجود آتش، و شک به رافع، شک داره در رافع، رطوبت آیا داشته اینجا؟ این مانع افی تأثیره، یعنی چیزی که مانع در تأثیر اون مقتضی هست. اینجا یقین ما به مقتضی، ولی شک ما در مقتضی نیست، شک ما در مانع میباشد. فیکون المشکوک و بیها غیر المتیقن، مشکوک در باب این قاعده از خانم مقتضی و مانع غیر از متیقن است. مشکوک ما مانع است، متیقن ما مقتضی است. فإن من يذهب إلى صحة هذه القاعدة، حالا اگر ما قائل شدیم که قاعده مقتضی و مانع حجت است، یقول میگوید انه یجب البناء على تحقق المقتضى، واجب است بنا بگذارید بر ثبوت مقتضا، یعنی بگه اثر آتش اینجا هستش. اذا تيقن بوجود المقتضی، وقتی یقین داری به وجود خود آتش، بگو اثر آتش هم اینجا 100% هست. و یکفی ذلک، و کافیست همین وجود، کافیست همین تیقن به وجود مقتضی، همین که یقین داری به وجود مقتضی کافیست. بلا حاجت الى احراز عدم المانع، نیازی نیست به این که شما علم پیدا کنید به عدم المانع از تأثیر اون مقتضی، لازم نیست قطعا یقین هم پیدا کنید که اینجا رطوبت هم وجود نداشته. نه، بگو اصل عدم مانع است و عرض کنم به حضور شما اثر بر مقتضی بار می باشد. ای ان مجرد احراز المقتضی تفسیر میکنن، یعنی تنها علم به مقتضی کافی در ترتیب آثار مقتضای اون مقتضی. و سیعت کلام ان شاء الله تعالی فیها، آیا این قاعده حجت است یا نه باید در کنار مقتضی انسان احراز کند عدم المانع را، بحثش خواهد آمد. از سادس سبق زمان مقیدن على زمان المشكوك، أي أنه يجب أن يتعلق الشك في بقاء ما هو متيقن الوجود سابقا، وهذا هو الظاهر من معنى استصحاب. ركن ششم از أركان استصحاب این است که زمان متيقن باید قبل از زمان مشکوک بوده بود، یعنی در ترتیب اول باید یقین باشد، اول باید زمان متیقن باشد و بعد زمان مشکوک باشد. دقت کنید، خود یقین و شک، حصول یقین و شک زمانشون مطرح نیست، مبدع قدوسشون هر وقت باشه اشکال نداره. امروز یقین کنی فردا شک، یا اول علم پیدا کنی به شک بعد علم پیدا کنی به یقین، فرق نداره. ولی زمان متیقن باید قبل از زمان مشکوک باشه، یعنی به این شکل باشد که علم به طهارت باید دیروز باشه، یعنی باید شما علم داشته باشید که دیروز این لباس طاهر بوده است، و شک داشته باشید که امروز طاهر است و یا طاهر نیست، که بعد بتونید یقین قبلی رو به این زمان سرایت کنید و در حالا افتاد. اما اگر عکس شد، یعنی شک اول بود و یقین بعد، یا بگید زمان متیقن زمان مشکوک اول بود و زمان متیقن بعد، مثلا شما الان یقین داری لباس پاک است، امروز یقین داری به طهارت لباس، شک داری دیروزم لباس پاک بوده است یا دیروز لباس پاک نبوده است. امروز یقین داری لباس پاکه، شک داری دیروزم پاک بوده یا دیروز پاک نبوده است. اینجا استصحاب هست، ولی اسمشو میگن استصحاب قهقرایی. یعنی شما یقین امروز را میخوای به دیروز سرایت کنی، میخوای از یقین امروز کمک بگیری، بگی دیروز هم لباسم پاک میدن. استصحابات متعارف در عکس بود، اول شک، اول یقین بود، بعد شک بود. دیروز طاهر است لباس، امروز مشکوکه. یقین صادق رو به امروز جریان میداد، اما این استصحاب به عکسه، اول زمان مشکوکه، بعد زمان متیقن است. میفرمایند اسم این استصحاب رو میگن استصحاب قهترائی، و استصحاب قهترائی حجت نمیداد. پس بنابراین شرط ششم که سبق زمان متیقن در زمان مشکوک است، شرط حجیت استصحاب است. یعنی استصحاب زمان حجت است که اول زمان متیقن باشد و بعد زمان مشکوک باشد. ایشون وارد می شود یک مثال اصولی برای استصحاب قهترائی ذکر میکنند و بعد دلیل میارن که چرا استصحاب قهترائی حجت نمیشه. این مثال اصولی کاربرد زیادی داره. صاحب معالم با این که معتقد بود استصحاب حجت نیست، ولی به این مسئله در پاره‌ای از موارد تمسک میکرد. حالا دقت کنید تا ببینیم چطور این مسئله استصحاب قهترائی می شود. در باب صيغه افعل، صيغه امر، ما یقین داریم امروز صيغه افعل ظهور در وجود دارد. الان یقین داریم صيغه امر ظاهر در وجود است. شک داریم آیا در زمان گذشته، آیا 1400 سال قبل از اسلام، این صيغه امر ظاهر در وجود بوده که حالا ادامه پیدا کرده، یا نه در اون وقت ظاهر در چیز دیگر بوده، مثلا ظاهر در استحباب بوده است و نقل داده شده است امروز به وجود. پس ببینید اینجا یک یقین داریم که الان است زمان کنونی، یک شک داریم که زمان گذشته است. یعنی اول زمان اول شک است، بعد یقین است. صاحب معالم می فرمودند در زمان گذشته شک داریم حقیقت در وجود بوده که الان ادامه پیدا کرده، یا نه نقل داده شده از معنای دیگر به وجود. ایشون می فرمودن اصل عدم نقل است، یعنی اصل این است که در اون زمان هست این صیغه در وجود به کار می رفت. این اصل عدم نقل یعنی استصحاب قهترائی، یعنی یقین امروز رو شما سرایت دادید بردید برای وجود. میگید چون الان یقین دارم پس دیروز هم چنین بوده است، دیروز هم عرض ظاهر در وجود بوده است. این میشود استصحاب قهترائی. این مثال شد. حالا چرا حجت نیست؟ ایشون میفرمایند هیچ کدام از ادله حجیت استصحاب شامل استصحاب قهرائی نمیشه. به علت اینکه مهمترین دلیل در حجیت استصحاب اخبار است. نقاد اخبار چنین است: لا تنقض الیقین بالشک. یقین قبلی رو با شک کنونی نقض نکن. یقین را با شک نقض نکن. اخبار ظهور دارد، ظاهر روایات این است که یقین قبلی را با شک امروز نقض نکن. اگر استصحاب قهرائی رو میخواست اخبار اثبات کند، امام لازم بود بفرماید لا تنقض شک شده یقین. به این شکل امام میخواست بفرماید نقض نکن شکت را به یقین، به خاطر این شک اول بوده است و بعد یقین. ولی امام به این شکل نفرموده، فرموده است لا تنقض یقین به شک. یقینت را، یقین قبلیت را با شک امروز نقض نکن. از ظاهر اخبار به قول مرحوم مظفر دلالت میکند بر این که استصحاب قهرائی حجت نمیکند. این حرفی ایشان رو ببینید درست بگید. سبق و زمان مطیقتن علا زمان مشروع. رکن ششم، سبق زمان مطیقتن است و زمان مشروع. مرحوم مغفر می فرمان رکن ششم این است به زمان مطیقتن با قبل زمان مشروع کنید. ای انه او یجب ان یتعلق الشک فی بقاء ما هو مطیقتن الوجود سابقا. یعنی واجب است این که شک تعلق بگیرد به بقای چیزی که اون چیز مطیقاً الوجود بوده قبلا، یعنی قبل از شک باید یقین باشه. و هازان بود ظاهر من معنی الاستصحاب، ظاهر از معنای استصحاب همین است، ابقاء ما کان، ابقاء اون چی که بوده است، نه ابقاء چیزی که الان هستش. ظاهر معنای استصحاب همین است. فلقین عکس الامر، اگر امر برعکس بشه، به انکان زمان المتیقن متأخر از زمان مشکوک، به این که زمان متیقن متأخر از زمان مشکوک باشد، یعنی اول شک باشد بعد یقین، به این که شک کند در مبدأ حدوث چیزی که اون چیز متیقن الوجود است در زمان حاضر. الان یک چیزی یقینی است، شک کنه آیا 1400 سال قبل پیدا شده این شی یا نه بعد پیدا شده، مثلا شک کنن در مبدع حدوث اون چی که اون چیز مطیقن وجود است در زمان حاضر. فإن هذا يرجع إلى الاستصحاب القهرائي الذي لا دليل عليه. این مسئله رجوع میکنه به استصحاب قهرائی، اون چه اون استصحابی که دلیل بر این استصحاب نمیباشد. مثالش ما لا علم بأن صيغة الإفعال حقيقة في الوجود. علم دارد انسان به این که صيغة الإفعال حقیقت در وجوب است. في لغتنا الفعلية الحاضرة، الان در لغت فعلی حاضر ما صيغة الإفعال حقیقت در وجود است، در وجوب است. و شک في مبدأ حدوث وضع ما لهذا المعنى، شک کند در مبدأ حدوث وضع این صيغة برای این معنى. هل كان في عدل وضع لغت العرب، آیا در اصل وضع لغت عرب قبل از اسلام چنین بوده؟ تو انها نقلت ان معناها الاصلی الی هذا المعنى فی الاصول الاسلامیه، یا نه این صیغه نقل داده شده از معنای اصلی خودش به این معنای دوم در زمانهای در عصرهای اسلام، بعد از اسلام نقل داده شده از معنای اصلی به این وجود، و الا قبلا معنای دیگری داشته. فإنه يقال قرار در اینجا گفته می شود ان الاصل عدم النقل، اصل عدم النقل یعنی یقین الان را ما سرایت می دیم به زمان گذشته لغرض اثبات، به خاطر غرض ثابت کردن این که اون صیغه وضع شده برای همین معنا، یعنی برای همین وجود در اصل لغت. و معنا ذاتی که در حقیقت معنای این مطلب در حقیقت جبر الیقین اللاحق الى الزمن المتقدم، سرایت دادن یقین کنونی به زمان گذشته. و مثل حاضر استثناء یحتاج الى دلیل خاصه، مثل این استثناء نیاز به دلیل خاصی دارد. ولا تکفیفی احبار استثناء، احبار استثناء برای حجیت استثناء تحترائی کافی نیست. ولا عدله تلقصا و نه عدله دیگر بنار و غلا حکم عرض و غیره که خواهیم خون در باب حجیت استثناء، هیچ کدام دال بر حجیت این نوع استثناء نمی باشد. لأنه دلیلش اینه، لأنه لیس من باب عدم نقض الیقین بالشرط، به خاطر اینکه این گونه استثناء نمی باشد از باب نقض نکردن یقین را بالشرط، بلکه برمی گردد امر این استثناء به نقض شک متقدم به سبب یقین آینده، به سبب یقین مؤخر. اگر چنین می بود امام می خواست بفرماید لا تنقض، امام میخواست بفرماید اون قضع شک متقدم به یقین متأخر، نقض کن شک متقدم را به یقین متأخر. ولی امام چنین نفرموده، امام فرموده لا تنقض الیقین به شک، یقین را به سبب شک نقض نکن. اینجا دقت کنید در باب اسماء انشالله اونجا یک بحثی رو اشاره خواهیم کرد که ما باید به یک شیوه آخری استفاده کنیم که اخبار دال بر استثناء قطعی نمی باشد. الا ظاهر این روایات این است که یقین را به سبب شک نقض نکنند. ذکر نمی کنند امام که یقین متأخر را به سبب شک متقدم نقض نکنند. می فرمایند مطلقا هر جا یقینی بود و شکی به سبب یقین باید لا تنقض الیقین بشد، یقین تو نقض نکن به سبب شد بلکه به یقین عمل بکن، مطلق روایات. حالا بعد اینجا در باب اخبار یک نحوه استفاده خواهیم کرد، خودشونم اشاره بهش خواهم داشت که استثناء قطعی و شامل نشود. الا ایه حال به طور خلاصه همین قد بدونیم اینجا که استثناء قطعی و استثناء هست، ولیکن ادله حجیت استثناء شامل این نحوه استثناء نمی شود. در بین علمای شیعه تنها شریف العلماء استاد مرحوم شیخ انصاری هستند که قائل به حجیت استثناء قطعی می باشند. هفتم، فعلیت و شک و یقین، به معنی انه او لایق به شک تقدیری و یقین تقدیری و اعتبار ها به شک لا من اجل ان الاستصحاب لا یتحقق و معناه الا بفرضه بل لانه. رکن هفتم از ارکان استصحاب فعلیت و یقین و شک. دقت بفرمایید، یقین و شک بر دو قسمت، تارتا یقین و شک فعلی، یعنی بالفعل انسان ملتفت است و التفات و توجه دارد هم به یقین هم به شک. الان انسان ملتفت است، توجه دارد که دیروز لباسش پاک بود است و امروز لباسش مشکوک است، دارد یک قسم. قسم دوم، یقین و شک به تعبیریشون یقین و شک تقدیری است، یا به تعبیر بعضی ها یقین و شک شأنی است. یقین و شک تقدیری معناش اینه که الان انسان به شک یا یقینش التفات نداره و توجه نداره، ولیکن لو توجه ولذین تفته، اگر توجه کند، یا بگید اگر توجه می کرد و اگر التفات می داشت، براش یقین یا شک حاصل می شود. شک تقدیری یعنی شک با یک اگر. اگر التفات و توجه می داشت، این شک و این یقین براش حاصل می شود. این رو میگیم شک و یقین تقدیری. حالا بعد مثالش رو ذکر میکنیم خوب واضح میشه. فعلا پس شک و یقین یا فعلیست و یا تقدیری. میفرمایند در باب استصحاب باید شک و یقین فعلی باشد، نه شک و یقین تقدیری. به چه دلیل؟ دلیلی که چون اشاره میکنن اخبار میباشد. در روایات داره لا تنقض الیقین به شک، یقین را به شک نقض نکن. ایشون میفرمایند ظاهر لفظ شک و لفظ یقین شک و یقین فعلیست. یقین و شک ظهور دارد، در یقین و شک فعلی و یقین و شک تقدیری را نشانه نمیشه. حالا چرا و از کجا این ظهور رو استفاده کردن؟ دیگه ایشون حرفی نمید، چیزی نمیدن، ولی یمکن هم یقال مرحوم مظفر در باب مشتق فرمودن الفاظ مشتق ظهور دارد و حقیقت است و وضع شده است در متلبس به مبدأ. لفظ زاره وضع شده است برای فردی که الان مشغول زدن است، الان متلبس به مبدأ می باشد. ما با کمک از اون قاعده این ظهور را اینجا استفاده می کنیم. می گوییم شک و یقین ظهور دارد در جایی که انسان فعلا متلبس به این دو بوده باشه، یعنی فعلا انسان هم یقین داشته باشه و هم شک داشته باشه. لذا یقین و شک تقدیری و فرضی را چون انسان الان متلبس به اون نیست شامل نخواهد شد. این خلاصه کلامشون تا اینجا. بعد وارد می شوند یک مثال می زنند برای یقین و شک تقدیری. این دو صفت رو بخونیم بعد مثال رو توضیح دارم. فعلیت و شک و یقین. فعلیت شک و یقین رکن هفتم این است که یقین و شک باید فعلی باشد، به معنا انه لا یکفی شک و تقدیری، به معنای این که کافی نیست شک تقدیری و نه یقین تقدیری. و اعتبار هذا الشرط میفرمایند این شرط مقدم اصل ماهیت استصحاب نیست، بلکه این شرط از شرایط حجیت استصحاب است و معتبر بودن این شرط نه به خاطر این است که استصحاب محقق نمی شود معنای استصحاب مگر به فرض فعلیت، نه، استصحاب می شود با شک تقدیری و یقین تقدیری هم محقق بشه، بلکه به خاطر اینکه این رکن مقتضای ظهور لفظ شک و یقین است در اخبار استصحاب، در اخبار استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، یقین و شک ظهور دارد در این که مراد شک و یقین فعلی است. فإنهما ظاهران فی کونهما فعلیین، شک و یقین ظهور دارد در این که این دو فعلی هستند، مثل سایر الفاظ در ظهور خودشون در فعلیت عناوینشون. الفاظ ظهور دارن در فعلیت عنوان خودشون، الفاظ ظهور دارن در این که عنوانشون عنوان فعلی هست، نه این که عنوانشون عنوان تقدیری می باشد. شما وقتی میگی زیدون ضربه، یا از کنه وقتی میگی زیدون ضاربون، یعنی زید الان مشغول زدن است. ظهور در فعلیت عنوان دارد، نه ظهور در این که دیروز مثلا زده بوده است. و به عبارت واضح‌تر عرض کردیم، ایشون در باب مشتق می‌فرمایند، مشتق حقیقت در خصوص متلفظ به مبدأ می‌باشد. و انما یعتبر هذا الشرط، همانا معتبر شد این شرط در قبال کسی که توهم می‌کند جریان استصحاب را در مورد شک تقدیری. می‌فرمایند بعضی ها گفتن استصحاب در مورد شک تقدیری جاری می‌شود، و حق این است که استصحاب در مورد شک تقدیری جاری نمی‌شود. و مثال او که ما ذکره بعض اونو ما رو تیفتنن مکنن. قبل از بیان مثال مرحوم مظفر برای شک تقدیری، یک مقدمه کوتاهی رو عرض کنم. با اون مقدمه این است که یک قواعد کلی داریم که از این قواعد در فقه بحث خواهد شد، و اسم این قواعد کلی را می‌گذاریم قواعد فقهیه. مثل مثلا قاعده ید، قاعده سوق المسلمین، و قاعده تجاوز و فراق. اینا در لابلای فقه در پاره از موارد توضیحاتش رو فقها ها دادن، و حالا خوبه بعضی از فقها ها هم اصلا کتاب هایی نوشتن در رابطه با این قواعد فقهیه. این کتاب ها رو داشته باشید، مرحوم آقای بجنوردی از قواعد فقهیه دارن، در بین کتاب ها نسبتا کتاب خوبی است، داشته باشید مطالعه بکنید، چون در فقه پراکنده بحث شده، ولی در این کتب در یک جا ازش بحث شده خوب و جالبه. حالا یه حال اون قاعده که فعلا مناسب با بحث ما هست، قاعده تجاوز و فراق می باشه. قاعده تجاوز و فراق در عبادات مطرح می شود. اگر شما از جزء عبادت به جزء دیگر تجاوز کردید و رفتید، مثلا از حمد و سوره وارد رکوع شدید، در رکوع شک کردید که آیا حمد و سوره را خونده اید یا نخونده، اینجا علما می‌فرمایند بگویید. علما می‌فرمایند به شکتون اعتنا نکنید و قاعده تجاوز را جاری کنید و بگویید حمد و سوره را خواندم. در ذیل این قاعده، قاعده فراق است. قاعده فراق موردش اینجاست که بعد از عمل انسان شک کند در صحت جرم، از تمام عبادت مکلف فارغ شده است، نماز رو بالکل تمام کرده است، بعد از نماز شک میکنه که رکوعش رو انجام داده یا انجام نداده، سجود داشته یا نداشته، و در طبق قاعده فرار حکم می کند به این که نمازم درست است و به شکش اعتنا نمی کند. انشاءالله یادتون هست مرحوم شهید در مثلا باب وضو در لمعه در موارد زیادی می فرماید بعد از وضو اگر شک کرد در این که مسح سر را انجام داده یا نه وضو درست میخواد مسح پا بکشه، شک کرد مسح سر را کشیده است یا نه وضوش درسته، دیگه مسح سر را کشیده است و ها کذا. تمام این موارد مبنای حکم فقها قاعده اعتبار و فرار میکنه. در ذیل مقدمه عرض میکنیم که علما میفرمایند اگر دوران امر شد بین جریان استصحاب و جریان قواعد فقهیه، اگر در جایی هم استصحاب جاری میشد و هم قاعده تجاوز و فرار، علما می‌فرمایند قاعده تجاوز و فراق در قاعده استصحاب حاکم است و مقدم، یعنی نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد. این خلاصه مقدمه. حالا چرا نوبت نمی‌رسه؟ وقتی داره که فعلا اینجا وقت گرفته میشه. بعد از این مقدمه مثال برای شک تقدیر. دقت کنید، انسان مکلف فرض کنید در ساعت 10 صبح یقین دارد که وضو ندارد، یقین دارد که محدث است و طاهر نیست. ساعت 10 صبح یقین دارد که طاهر نیست، محدث. بعد از ساعت 10 تا ظهر حالت غفلت داشت، یعنی 1 ساعت کلن بیتوجه بود، مشغول به یک کاری بود مثلا که اصلا توجه نداشت، که خلاصه توی این 1 ساعت وضو گرفته یا وضو نگرفته، طاهر شده یا طاهر نشده، نسبت به این 1 ساعت کلن غفلت داشت. بعد هم ظهر نمازش کن با همین حالت. حالا بعد از نماز شک داره آیا نماز را با طهارت خونده یا بدون طهارت، شک داره ساعت 10:30 وضو گرفته نماز خون یا نه نماز رو بدون وضو. اینجا دقت کنید، 2 استصحاب در اینجا جاری است. 1 استصحاب درست، 1 استصحاب فعلی و 1 استصحاب تقدیر. استصحاب فعلی اینه که الان بعد از نماز شک داره، فعلا واقعا شک داره که نمازشو با وضو خوانده یا بدون وضو. خب ساعت 10 که یقین داشت، نه یقین داشت محدث بوده، اینجا استصحاب میکنه محدث بودن ساعت 10 را به الان، یعنی میگه تا الان من محدثم پس نمازم را بدون وضو خواندم، نمازم را بدون طهارت خواندم. این استصحاب ارکانش درسته، یقینم فعلیه، شکم فعلیه، ولی این استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ به علت اینکه اینجا جای جریان قاعده فرار میباشد، اینجا بعد از عمل است، شک داریم نمازمون رو با طهارت خونده ایم و بدون طهارت، شک بعد الفراغ است، شک بعد الفراغ مطبر نیست، قاعده فراغ میده نماز درست. این یک استثار درست و حسابیه، ولی قاعده فراغ برش پاچه. دقت کنید یک استثاب تقدیری هم اینجا داریم، میتونیم استثاب رو بیاریم قبل از نماز، بگیم ها ساعت ده یقین داشتم محدث بود. خب از ساعت ده تا وقت نماز غافل بوده، درست غافل بوده، ولی لو التفته اگر در نزدیک نماز ملتفت می بود شک پیدا می کرد. اگر در وقت الله اکبر گفتن التفات می داشت شک پیدا می کرد. خب شک تقدیری است، یقین صادق است، شک هم که هست بگیم استصحاب می کرد. اگر ملتفت می شد استصحاب حدث رو میکرد، پس قبل از نماز محدث بوده، نمازش باطل. این رو میگن استصحاب تقدیری، این رو میگن شک تقدیری. اگر ملتفت میشد قبل از نماز شک پیدا میکرد. اگر گفتی این استصحاب استصحاب تقدیری حجت است، باید بگیم نماز باطل، دیگه قاعده فراغ جاری نمی شود، چون استصحاب رو آوردیم قبل از صلات. ما گفتیم لو التفت قبل از صلات مفاد استصحاب چنین، ولی قاعده فراغ مال بعد از صلات. پس اگر گفتیم استصحاب تقدیری حجت است، لازمش اینه که آقا محدث بوده نمازش بوده. اگر گفتیم استصحاب تقدیری حجت نیست، اینجا قاعده اعتراف جاری است، استصحاب بعدی هم که استصحاب درسته چون قاعده اعتراف هست جاری نمیشه، پس نمازش صحیح است. و مثال کما ذکر بعض هم مثال که همون که ذکر کرده است، این مثال رو بعضی از علماء مرحوم شیخ انصاری مرحوم آخوند صاحب کفایه مرحوم نائمی، مثال این مالو تیقن المکلف بالحدث، مکلف متیقن بود به این که محدث است، ثم غفل عن خاله، سپس غافل شد و صلا نماز خوند، ثم بعد الفراغ من الصلاة بعد تمام شدن نماز شک کرد، مکلف شک کرد فی انکو هل تطهر قبل الدخول فی الصلاة، شک کرده این که قبل از وارد شدن به نماز آیا وضو گرفته یا نه. به این مقتضا قاعده الفراغ، حالا داخل پرانتز، مقتضای قاعده الفراغ صحت صلات این آغاز، لحدوث شک بعد الفراغ من العمل، به خاطر اینکه شک حادث شده بعد از فراغ از عمل، و عدم وجود شک قبل از عمل، قبل از عمل هم شک نبوده غافل بوده. ولا نقول بجريان استصحاب الحدث الى حين الصلاه، ما قائل نمیشویم به جریان استصحاب حدث تا وقت نماز، یعنی استصحاب قبل از نماز رو جاری نمیکنیم که بگیم حدث تا حین صلاه بوده. چرا؟ لعدم فعلیت شک، به خاطر اینکه قبل از نماز که شک فعلی نیست، به خاطر عدم فعلیت شک مگر بعد از نماز. پس استصحاب تقدیری قبل از صلات حجت نیست، چرا؟ چون در اون زمان شک فعلی نیست. و اما استصحاب الجاری بعد از صلات، اما خب بگید بعد از نماز که شک فعلی است، یقین فعلی هم است، استصحاب جاری کنید، میفهمن اما استصحاب جاری بعد از نماز فهو محکوم لقاعده الفراغ، پس این استصحاب محکوم قاعده فراغ است. اما لو قلنا، اما اگر قائل شدیم به جریان استصحاب با شک تقدیری، اما اگر گفتیم در استصحاب شک تقدیری اشکال نداره، با شک تقدیری استصحاب جاری است، و کان یقدر فیه الشک فی الحدث، و فرض میشد در این مکلف شک در حدث اگر ملتفت میشد قبل از صلاه، اگر یک دقیقه قبل از نماز ملتفت میشد شک به مخلص بودن پیدا میکرد. خب شک داشت مخلص یا نه، قبلا مخلص بود، میگفت من الان مخلص هستم و این در مسلی این ازن. پس به درستی که مسلی در این هنگام یعنی در حالت شک و یقین ثابت میباشد به منظره کسی که داخل شده در نماز و اون فرد غیر متطهر است یقینا. خب وقتی استصحاب کردیم قبل از نماز یعنی این آقا وارد نماز شده است با حالت این که مخلص هست، فلا تشک و صلات و نمازش درست نیست و امکان غافل هم حین الصلات، اگرچه غافل باشه در حین الصلات. خب اینجا قاعده فراق کار نمی کنه، نه دیگه اینجا قاعده فراق جاری نمیشه، چون استصحاب قبل از نماز است، استصحاب تقدیری قبل از صلات است. ولا تصحح قاعده الفراق، تفهیم نمی کند این نماز و قائله فراق، لأنها لا تكون حاکم على الاستصحاب الجاری قبل دخول في الصلاة، به خاطر اینکه قاعده فراق حاکم نمی باشد در آن استصحابی که جاری می شود قبل دخول در نماز، قاعده فراق مال بعد از اتمام نماز می باشد. فعلیه خلاصه رکن هفتم این شد که در باب استصحاب در حجیت استصحاب لازم است شک و یقین فعلی باشد، اگر شک و یقین تقدیری باشد اونجا اون استصحاب حجت نمی باشد. معنی حجیت استصحاب سیاست می شود.